سبحان الله 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 الحمد لله الله 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 سبحان الله 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 الحمد لله الله
فطرت انسان سرشتی خداجو و پاک داره، گوهری الهی که از آغاز آفرینش در جان او نهاده شده. هر وقت انسان راه ارتباط با خدا رو پیدا کنه و این پیوند درونی رو زنده نگه داره، فطرت پایدارش بر طبیعت دنیایی ناپایدار غلبه پیدا میکنه. در این حالت دلی که به مبدأ حیات بخش هستی وصله هیچ وقت نمی میره و اسیر تلاطم های زود گذر دنیا نمیشه. در این لحظه شرح مرحوم حائری شیرازی رو بر بخش های از غزل 123 دیوان حافظ میشنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، چه خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. محترم دار دلم کین مگس قند پرست، تا هوا خواه تو شد فر همایی دارد.
مثالی رو که زدین که اگر حوضی یا استخری در ساحل دریا باشه و خط لوله ارتباطی بین این حوضچه و استخر و دریا باشه، طبق قانون ظروف مرتبط آب در هر دو به یک سطح میرسه. غرض کردیم، فرض میکنیم که شیرپلکه‌ای هم هست که این لوله ارتباطی رو باز و بسته میکنه. انسان جنبه فطرتش، یعنی این شیرپلکه، وقتی که باز هست و ارتباط بین این حوضچه و دریا برقرار است، فطرت خدا ای که به انسان داده شده، یعنی این رابطه، یعنی این خط لوله که این استخر یا حوضچه رو به دریا وصل میکنه. طبیعت یعنی این مقدار از آب که در این حوض جام گیره. حالا گاه حوض بزرگه، حوض کوچیکه، استخر بزرگه، استخر کوچیکه، هر چه باشد این همین طبیعت. اگر این شیرپلکه باز باشه، معناش این که این طبیعت متصل به لوله فطرت و ارتباط داره به اقیانوس. اینجا ارتباط با اقیانوس، ارتباط با همه آبها حاکم میشه بر این وضعیت آب استخر، یعنی که یعنی شما اگر از این آب استخر بردارید چون مربوط به اقیانوس فوری جاش پر میشه، اون حالت یا بهش چیزی اضافه کنی بالا و این نمیسه، باز هم سطح با هم هیچ حالش تغییر نمیکن، یعنی سطح آب این حوض در سطح آب دریا خواهد است و شما نمیتونید تغییرش بدید.
اگر مقداری آب از دریا برداریم یا بهش اضافه کنیم، سطح دریا تغییر نمی کنه. اما کم یا زیاد شدن مقدار کمی آب در یه حوضچه کوچیک می تونه سطح آب رو تغییر بده و اون رو یا کم آب کنه یا سرریز. استاد حائری طبیعت دنیای انسان رو به همون حوض تشبیه می کنن. آشفتگی ها و ناراحتی های زودگذر می تونن روح رو تهی کنن و اتفاقات و هیجان‌های بیش از حد اون رو سرریز کنن. برای همینه که اگه انسان طبیعت وجودش رو به دریای خدا وصل کنه، اتفاقهای زودگذر نمیتونن در دلش طوفان بپا کنن یا وجودش رو خالی کنن. ادامه این بحث رو از زبان گویا و پرتمثیل مرحوم استاد حائری شیرازی میشنویم.
در انسان هم وقتی ارتباطش با مبدأش برقرار هست، فطرتش اجازه نمیده طبیعتش تغییر پیدا کنه. طبیعت میخواد تغییر پیدا کنه، اما فطرت حکومت میکنه بر طبیعت. ارتباط با دریا حکومت میکنه بر وضعیت این آب. انسان میخواد مضطرب بشه، نمیتونه. انسان میخواد مشوش بشه، نمیتونه. انسان میخواد مایوس بشه، نمیتونه. اون ارتباط درونش اجازش نمیده مایوس بشه. این در حالی که شیرپلکه باز باشه. ای شیرپلکه به دلیلی بستش، طبیعت دیگه همین آب تو حوزه و دیگه ارتباطش هم با او برقاطه، میخواد خودشو بگیره، نمیتونه. میخواد مضطرب نشه، نمیتونه. میخواد مغرور نشه، نمیتونه. چرا؟ چون یه مقدار آب کمیه، همیه. ورداری ازش سرش خالی میشه، بیزاری روش سرش سر میره. حالا طبیعتا فرق میکنه دیگه. بعضی ها قدیه حوض کوچیکی هستن، بعضی ها قدیه استخر بزرگی هستن، بعضی ها قدیه دریاچه بزرگی هستن. دریاچه باشه، بریزوش پر میشه، ازش ورداری خالی میشه. پس اون چیزی که انسان با او مایه پیدا میکنه باز شدن اون شیرپلکش، بزرگ شدن و وسعت پیدا کردن این حوض اثر ظاهری داره. باز شدن اون ارتباط حلال مشکله. مشکل اونجا، مشکل اون شیرپلکه است که بسته بشه. وگرنه ما هرچی این حوض رو تعریض کنیم
بر عرضش و بر عمقش و بر ارتفاعش بیفزاییم، آبش زیادتر میشه، گنجایشش بیشتر میشه. خب دیرتر خالی میشه، دیرتر پر میشه، اما دیگه پر خالی شدن قطعی است، تغییر حال قطعی.
یه شب سرد زمستونی رو میگذرونم و زمزمه واژه هایی که انگار آسمون تو گوش زمین میخونه. در همچین شبی ما هم دلمون رو به صدای گرم و خوانش شاعرانه استاد موسوی گرمارودی میسپاریم و غزل زیبایی رو با صدای ایشون میشنویم.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. سبا بران سر زلف ار دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد؟
از نظر مرحوم استاد حائری شیرازی، وقتی ارتباط درونی انسان با خدا کمرنگ یا گسسته بشه، دل بی تکیگاه میمونه. در این حالت آدم بیش از اندازه وابسته شرایط بیرونی میشه و یه اتفاق کوچیک هم میتونه اون رو سرشار از هیجان یا دچار آشفتگی کنه. این ناپایداری از کمبود توان نیست، بلکه از بی‌پناهی دل سرچشمه میگیره. دل اگه به پناهگاهی محکم قرص باشه، هیچ موجی توان برهم زدن آرامش اون رو نداره. ادامه سخنان مرحوم استاد حائری شیرازی رو میشنویم.
پیر دردی که شماگر که ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. محترم دار دلم کین مگس قند پرست، تا هوا خواه تو شد فر همایی دارد. علم، دانش، تحصیلات، تجربه، اینا وسعت پیدا کردن حوزه. حوز رو تبدیل کنی به استخ، او که بی سواده یه حوز کوچک، اون که دوره ابتدایی دیده یه استخر کوچک، او که دوره متوسط دیده استخر بزرگتری، او که وارد دانشگاه شده بزرگتر شده، اون که پروفسور و استاد دانشگاه اونم استخر خیلی بزرگ. ولی به هر جهت مشکل تغییر حال رو حل نمیکنه این وسعت ها. حالا گاهی هست یه آدم بی سوادی هست، اما این لوله ارتباطی چیرفرکش بازه، نگاه ظاهرش میکنی مایه کمی داره، اما به تجربه میگذاریش میبینی این خالی شدنی نیست، این مغرور شدنی نیست به خاطر اون ارتباط. هرچه هست در پیدا شدن این ارتباط. قرآن این ارتباط رو به نماز تعبیر میکنه. نماز دو نوع داریم، نماز تشریفاتی عادت که روح نداره، ارتباط ندارم. نماز ریایی، نماز تظاهری، نماز این خط دولش هست، شیر پلکرم پر دادی اما خرابه. شیر پلکه پرش میدی بازش میکنی، خیال میکنی باز شده، ای باز نشد. نماز اون لحظه است که انسان به یاد خدا میاد.
نماز راه وصل شدن قطره وجودی انسان به دریای بی انتهای پروردگاره. مرحوم استاد حائری شیرازی در شرح این غزل به این نکته اشاره میکنند که نمازی میتونه انسان رو به وصل برسونه که سر عشق و آگاهی باشه. به بیان دیگه، نمازی که روح داشته باشه میتونه دست آدمی رو بگیره و با خودش تا عرش بالا ببره. لسان الغیب در غزلی زیبا به همین معنا اشاره کرده و سروده: هر دم به خون دیده چه حاجت وضو، چون نیست بی طاق ابروی تو نماز مرا جواز. شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان قطار شب روی حافظیه، به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدواریم این همراهی کوتاه و مکسی در ژرفای شعر حافظ ما رو قدمی به مسیر وصل خدا نزدیکتر کرده باشه. از اینکه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
روی حاجت بر تو آوردم، اجر نایا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر نایا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجر نایا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر نایا مجیر. از بلاها دیده گریانم، اغثنایا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجر نایا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجر نایا مجیر.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی ولی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو می دیدم. حرکات و سکاناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه دکتر سید زهره برقی، مدیر جامعة الزهرا، مؤلف و پژوهشگر در حوزه فلسفه اسلامی و مطالعات زنان. قسمت پایانی. تحول در کل حوزه های علمیه یکی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بود است. رهبر انقلاب اسلامی بارها تأکید کردند که حوزه های علمیه نیازمند تحولند تا بتوانند وظیفه اصلی خود، یعنی تبلیغ دین، ارتقای معرفت دینی جامعه و ایجاد حاکمیت دینی را به درستی انجام دهند. این تحول باید هم در نظام آموزشی، هم در تهذیب اخلاقی و هم در نقش آفرینی اجتماعی در حوزه ها ایجاد شود. دکتر سید زهره برقی از لزوم تحول گروهی در حوزه میگوید:
تحول کاری یه نفر نیست، یکی نمیتونه تحول ایجاد کنه. در همین بحث رویدادها کار تیمی تمرین شد، روش حل مسئله که چجوری مسائل اجتماعی رو ما حل کنیم یا مسائل علمی آموزشی رو. ولی صحبتی که آقا در این جلسه داشتن یه بار سنگینی رو بر دوش من گذاشت. یعنی صبح بود دانشگاه داشتم با اساتید هیئت علمی صحبت میکردم، همین امروز خدمت اونها عرض کردم که واقعا آقا نیم ساعت بکنم صحبت کردن ولی بار 40 سال گذاشتن رو دوش ما با این نیم ساعت صحبتشون. تحول در کل حوزه علمیه رو مطرح کردن، ورود به مسائل و این رو وظیفه حوزه دونستن که در بحث حاکمیت دینی ورود پیدا کنه. خب ببینید، حوزه از قدیم میدونه تبیین معارف دینی به عهده حوزه است و همیشه ما گفتیم که اسلام یه دین جامعه که بر همه امور مسئله داره و راهکار داره، راه حل داره و نظر داره. خب اگه من باید تبیین کنم و در امور جدیدی که پیش اومده نظر اسلام رو بیان کنم، قطعا باید راهکارهای عملیاتی و اجرای اونم تعیین کنم که آقا همه اینا رو از حوزه علمیه خواستن و نام بردن بحث حاکمیت دینی، عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، مدیریت، خانواده. واقعا کار سنگینی، یعنی من همه که از اونجا اومدیم، شاید تا حالا من اگه نشونتون بدم موبایلمو 20 نفر به من میگن کو کمیتت، کو کار گروهه. من نمیخوام یه کار عجله‌ای توند یه کار گروه بیام تو جامعه تو زهر رو تشکیل بدم، چطور خانم‌ها رو بذارم بشنن، چطور راه کارم بدم مثلا برای ازدواج، خب ما بریم با فلان مدرسه یه تفاهم نامه امضا کنیم. بعد واقعا اساسی با مسئله برخورد کرد. خود آقا نگاهشون اگه نگاه میکردید مثل کسی که کاملا به بحث روانشناسی مسلطن، بحث جامعه شناسی رو خوب میدونن، خوب با جامعه آشنان و میدونن جامعه الان چه انتظاری داره. نه جامعه ایران، جامعه بین الملل. چقدر آقا تاکید داشتن رو بحث بین المللی جامعه تو زهر و بحث حوزه های علمه. لیزم من الان حقیقتا به دنبال اینم که اولا یه نشستی رو با مدیران حوزه های دیگه، یعنی حضرت آیت الله عرافی، حوزه خراسان، حوزه اصفهان، مرکز مدیریت شورای عالی حوزه که جدیدن دعوت کنیم، واقعا ببینیم که برنامه ها چیه، تصمیمشون برای این تحول چیه، چجوری میبینن. اگر بتونیم به یه توافقی برسیم و در مجموع یک کارگروه، یک کمیته، یک مسئولان خوشفکر نخبه صاحب نظری که بتونن نظرات حوزویان رو جمع کنن و غیر حوزویان رو و از ابعاد مختلف مسئله رو بررسی کنن و بیان برای آینده قضا بر اساس منویات مقام معظم رهبری یه نقشه راه بکشن. خب این خیلی خواسته خوبیه اگر این تعقب پیدا کنه که خب ما با تمام قدرت جامعه و زهرا در خدمتشون خواهد بود و کمک میکنیم که انشاءالله به نتیجه برسیم.
تحول در آموزش حوزه های علمیه باید بر پایه بازنگری در متون، کوتاه‌سازی دوره‌ها، توجه به نیازهای جامعه و استفاده از روش‌های جدید آموزشی شکل گیرد. لازم است این تغییرات با هدف ارتقای کیفیت علمی، سرعت بخشی به مسیر اجتهاد و پاسخگویی به مسائل روز جامعه طراحی شود.
تحول در آموزش واقعاً چند بخش داره. تحول در متون داریم، تحول در روش‌های تدریس داریم، تحول در نظام آموزشی و رشته‌ها داریم، تحول حتی در ساختار داریم، یعنی ساختارها باید یه مقداری تغییر کنه. این نیاز داره که اساتید ما یه تغییرات جدی در روش‌هاشون، در نگرش‌هاشون، در بینش‌هاشون داشته باشن و لازمش اینه که اول ما اساتیدمون رو از نظر بینش و نگرش و روش کار تقویت کنیم تا بتونیم انشالله اون خواسته ها رو اجرا کنیم. ببینید در حد تحول اگر بخوام بگیم نه، کار جدی انجام نشده، ولی تغییراتی حاصل شده. ما دوره های آموزش ضمن خدمت اساتید رو افزایش دادیم و در این دوره الان رویداد روش های تدریس، خیلی اساتید از این رویداد واقعا استقبال کردن و بعدش هم فهمیدن که خیلی استفاده کردیم. رویداد متون آموزشی اینا برگزار شده. طرح آموزش پژوهش محور اینم داده شده، الان داره کار میشه. اساتیدی که بتونن طرح آموزش پژوهش محور رو اجرا کنن، تعدادی زیادی از اساتید دوره دیدن، اینا الان ساعت کارشون افزایش پیدا کرده. تعداد اساتید رو ما میدونید که چندین سال کادر علمی استخدام نداشتیم، امسال حدودا 13 نفر ما به کادر علمی اضافه کردیم، سعی کردیم جوان‌تر انتخاب کنیم. خب یه ذره دوستان ما به ما اعتراض کردن که خب ما سالها تو جامعه تو زهرا کار کردیم، چرا مثلا ما رو نپذیرفتید، ولی در خدمت اونا هستیم. معتقدم تجربه در کنار نشاط و شادابی جوان با هم باید باشه. ما در خدمت اونا هستیم تا حالا حالت استخدامی رسمی ندارن، وگرنه که اونا هم انشاءالله میتونیم استفاده کنیم.
طلبه های جوان با ذهنی سرشار از نیرو و خلاقیت وارد حوزه علمیه می شوند. آنان در کنار علاقه به متون سنتی به مسائل روز جامعه نیز حساسند. این ترکیب منبعی ارزشمند برای نوآوری در آموزش و تبلیغ دینی است. نسل امروز جامعه پرسش ها و دغدغه های متفاوت با گذشته دارد، از مسائل خانواده و سبک زندگی گرفته تا چالش های فضای مجازی و علوم انسانی. اندیشه های طلبه های جوان می تواند پلی بین سنت های اصیل گذشته حوزه و نیازهای واقعی نسل جدید باشد. دکتر سید زهره برقی از لزوم بهره گیری از اندیشه ها و ایده های طلبه های جوان می گوید.
اون که باید شناسایی بشه نیازهاش و بتونیم بر اساس نیازهای اجتماع اون طلبه بشه، اون طلب است. ما که دیگه سنامون گذشته و خلاصه دیگه هست. ما چند صورت میتونیم از طلاب استفاده کنیم. یکی این که بسته همین رویدادها کمکشون کنیم و یادشون بدیم که چگونه ایده پردازی کنن، چون گاهی ایده های خوبی دارن ولی نمیتونن اینو چجوری بیان کنن یا اصلا به چی باید فکر کنن. الان مسئله اصلی چیه؟ ما اول باید نظام مسائل اجتماع رو بیرون بیاریم، هم از اجتماع و مراکز مختلفه، چه علمی چه حاکمیتی. یه گروهی که میتونن خوب کمک میکنن همین طلابن، چون تو اجتماع ها هستن، جوانن، خودشون با این مسائل برخورد دارن. بعد از اینکه این نظام مسائل رو دیم، حالا مسائل رو باید یکی یکی دنبال راهکار براش باشیم. خوب مسئله که تبیین شد، روشن شد مسئله چیه، ما الان باید ببینیم که خب برای حل این مسئله بعد ما طلاب اینجا نقش واسطه‌گری دارن، یعنی باید در زیر نظر اساتید، اولا طلاب نخبه مورد نظر، طلاب صاحب ایده مورد نظر. نخبه که میگم نه اینکه یعنی نمرشون 20 باشه، من اصلا نمره رو نخبگی نمیدونم، نمره دلیل بر نخبگی نیست. و کسی که واقعا نخبه است، یعنی اصلا این پذیرش نخبگانی به این شکل رو قبول ندارم. اونی که واقعا ایده پردازه، فکر خلاق داره، اینا باید شناسایی بشن، مسائل بیرون بیاد، بعد زیر نظر اساتید و کسان کار کنن تا راهکارهایی رو از اسلام برای حل مسائل پیدا کنن. به نظرم خیلی سخته. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما حرکت رو شروع میکنیم با توکل به خدا، خدا میدونه که قصد دیگه هم نداریم، لذا قطعا کمکمون میکنه. من امیدوارم، خیلی به آینده امیدوارم، در همین رویدادهای آینده پژوهی که داره در جامعه تو زهرا برگزار میشه، خب خواهران ما و برادران ما، همکاران آقا هم همینطورن، ایده هاشون رو دارن بیان میکنن، دارن شناسایی میشن اینا. یعنی من با اساتید که تشریف میارن صحبت میکنم، نظراتشون رو میگیرم. الان بعد از همین جلسه من اومد